ساعت 18 به وقت ایران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز سه‌شنبه 17 مرداد ماه. امروز در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده بود و خواهیم پرداخت به چالش‌های خبرنگاران در ایران، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو حضور دارم.
با سلام. بریتانیا شرکت ایرانی پراورپارس سازنده پهپاد و 7 تن از مدیران آن را تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت بریتانیا امروز سه شنبه تحریم های علیه 22 شخص و 3 شرکت در کشورهای ایران، ترکیه، بلاروس، اسلوواکی، سوئیس، امارات و همچنین روسیه وضع کرد. به گفته جیمز کلیورلی، وزیر خارجه بریتانیا، این تحریم علیه افراد و شرکت‌های اعمال شده که به تأمین تسلیحات و قطعات مورد نیاز نیروهای روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین متهم هستند. شرکت پراورپارس و مدیران آن همچنین از ماه فوریه مشمول تحریم‌های آمریکا هستند. بنا به نوشته وبسایت پراورپارس، این شرکت اولین و بزرگترین تولید کننده هواپیمای سبک و فوق سبک در ایران است. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید اسناد مربوط به استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ را به اوکراین داده و این کشور باید درباره ارائه این شواهد به تهران تصمیم بگیرد. ساعتی پیش از این اظهارات، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در ژاپن سخن میگفت، با اشاره به نتیجه ندادن تلاش برای گفتگو با اوکراین در این زمینه گفت:
وزیر خارجه اوکراین زنگ زدم و در تماس تلفنی به او گفتم مطمئن شدم که سند ادعایی در اختیار شما نیست و اتهامات به ایران در خصوص کاربرد پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین کاملا غلط و نادرست است.
مقامات دفاعی آمریکا هفته گذشته در جریان رونمایی از پهپادهای سرنگون شده ساخت ایران در محل وزارت دفاع در واشنگتن گفتند شواهد غیرقابل انکاری در دست است که نشان می‌دهد پهپادها ساخت ایران است. وزارت دفاع آمریکا تاکید کرده بود که نمایشگاه یاد شده را با این هدف برگزار می‌کند که به شرکت‌های فعال در کشورهای متحد خود در مورد احتمال کاربرد قطعاتشان در پهپادهای ایران هشدار و آگاهی بدهد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران میگوید در جریان اعتراضات سراسری ایران در 10 ماه گذشته بیش از 100 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. اکبر منتجبی همزمان با 17 مرداد ماه که در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده تاکید کرد دوران سیاه روزنامه‌نگاری همچنان ادامه دارد. همزمان روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت حبس تعزیری، منع خروج از کشور، منع استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی، منع اقامت در استان تهران و شلاق تنها بخشی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای روزنامه‌نگاران در 10 ماه گذشته بوده. این در حالی است که در آستانه روز خبرنگار، ابراهیم رئیسی و چند تن از وزیران کابینه‌اش با حضور در صدا و سیما از خبرنگاران این نهاد حکومتی تقدیر کردند. همچنین سخنگوی سپاه پاسداران در آستانه این روز خبرنگاران را به طور غیر مستقیم تهدید کرد که آنچه او پازل دشمن خواند را تکمیل نکنند. سخنگوی صنعت آب ایران نسبت به وقوع بارش‌های رگباری در تهران و تعدادی از استان‌های کشور و جاری شدن سیلاب در این استان‌ها هشدار داد. فیروزه قاسم‌زاده از مردم به ویژه کشاورزان، دامداران و گردشگران خواست از رودخانه‌ها و مسیل‌ها فاصله بگیرند. همزمان سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار برای 9 استان از جمله تهران از احتمال طغیان رودخانه‌ها، آب گرفتگی معابر، برخورد صاعقه و سقوط سنگ در ارتفاعات خبر داد. همچنین این سازمان برای استان کهگیلویه و بوی رحمت هشدار سطح زرد صادر کرد. استانهای مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان دامنهای زاگرس مرکزی و چهارمحال و بختیاری در لیست هشدار این سازمان قرار دارند.
سپاسگزارم از شما شاهین بشیری. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله عصر خواهید شنید. امروز در ایران روز خبرنگار بود. این پرسش رو مطرح خواهیم کرد که با شرایط فشاری که بر روی روزنامه‌نگاران وجود داره، تلقی و انتظار حاکمیت جمهوری اسلامی از خبرنگاران و در مجموع از رسانه‌ها چه هست؟ آتش‌سوزی در جنگل‌های مریوان در کردستان همچنان ادامه داره. در این میان برخی از کنشگران محیط زیست هم بازداشت شدند. بیشتر خواهید شنید در رابطه با جزئیات این ماجرا. و کلر سیمون، کارگردانی که به خاطر ابتلا به یک بیماری خود سوژه فیلم خود شد. ماجرا چه هست؟ شنونده مجله عصر باشید. خب اشاره کردم که امروز 17 مرداد در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده. در همین رابطه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از 100 خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران تأکید کرده که دوران سیاه روزنامه‌نگاری همچنان ادامه داره. حالا و با این شرایط، تلقی و انتظار حاکمیت جمهوری اسلامی از خبرنگار و در مجموع از رسانه‌ها چه است؟ جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن، به این پرسش پاسخ میده.
انتظاری که از رسانه دارند این هستش که به بیان عامیانه بوق تبلیغاتی حکومت باشه، یعنی رسانه ها و روزنامه‌نگاران، خبرنگاران وظیفه ای از نگاه حکومت وظیفه ای جز این ندارند که به تبلیغات آنچه که رهبران حکومت میگن بپردازن، دروغ های حکومت رو توجیه بکنن، اشتباهات اونها رو توجیه بکنن، به گفته خودشون تبیین بکنن و افکار عمومی رو متقاعد بکنن که جمهوری اسلامی حکومتی خوب کارآمد که نه در اون فسادی وجود داره، نه چپاولگری وجود داره، نه ظلم و ستم و کشتاری وجود داره، یعنی کتمان حقیقت و ترویج دروغ. این عملا اون چیزیست که جمهوری اسلامی از رسانه انتظار داره. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی که ذاتاً و اصولاً به دنبال بازگرداندن ایران به دوران پیش از مشروطیت هست، با تمامی نهادها و مؤسسات مدنی و سیاسی مدرن برآمده از انقلاب مشروطیت هستند، مخالف بوده و اونها رو بی اثر کرده، اونها رو در واقع منحل کرده، مثل مثلا نهاد انتخابات و صندوق رأی، مثل نهاد پارلمان، مثل نهاد قوه قضایی مستقل و مثل نهاد رسانه. در واقع جمهوری اسلامی نهاد رسانه رو در ایران منحل کرده.
آقای برزگر، آیا نهاد رسانه رو منحل کرده یا اون بحث خودی و غیر خودی رو در حوزه رسانه و خبرنگاری هم وارد کرده و این مسئله تشدید هم شده در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران؟
نه، ببینید، اساسا شما اون کارکردهایی رو که یک رسانه در معنای متعارفش داره به عنوان چرخ چهارم دموکراسی، به عنوان اینکه بتونه آزادانه اطلاع رسانی بکنه، قدرت رو نقد بکنه، این رو اساسا در جمهوری اسلامی ندارید. همونطور که مثلا نهاد حزب رو نداریم، منحل شده. ببینید، این البته معناش این نیست که ما روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شریف و شجاعی رو نداریم که به این کار رو در تمام این سالها انجام دادن. البته که داشتیم، همین الان هم نمونه‌هاش رو داریم. نیلوفر حامدی و الهه محمدی در زندان هستن و در چنین شرایطی که دو نفری که به خاطر عمل به ابتدایی ترین وظایف روزنامه‌نگارانه خودشون مجازات شدن و بیدلیل در زندان هستن، جمهوری اسلامی می‌بینید که چه تبلیغاتی برای روز خبرنگار را می‌اندازه و این روز رو به خبرنگاران، در واقع خبرنگارانی که اجازه فعالیت ندارن و اگر فعالیت کنن بازداشت میشن، تبریک میگه. مسئله این هستش که اون نهادی که در واقع بتونه به صورت مستمر و پیوسته و مؤثر این کار رو انجام بده، جمهوری اسلامی به لطایف الحیل جلو اون رو گرفته.
و آقای برزگرد، برخی تناقضات هم در حرفای همین یکی دو روز مسئولان جمهوری اسلامی به چشم میخوره. مثلا آقای ابراهیم رئیسی در اطلاعیش به مناسبت روز خبرنگار میگه که دانستن حق مردمه و از لزوم اطلاع رسانی آزاد حمایت میکنه. از اون طرف سخنگوی سپاه رسانه ها رو به صورت غیر مستقیم تهدید میکنه که پازل دشمن رو تکمیل نکنند. آیا این دانستن حق مردم است فقط در شعار و حرف وجود داره؟
100% همینطور هستش. ببینید، یکی از شگرت‌های رایج در جمهوری اسلامی مصادره کردن حرف و سخن و شعار و آرمان نیروی منتقد و مخالف خودش بوده. این رو شما در مبحث آزادی، در مبحث عدالت اجتماعی و اقتصادی، در بحث آزادی رسانه، آزادی فعالیت احزاب، در همه اینها میبینید. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان عملکردش نشان دهنده این نیست که دانستن رو حق مردم میدونه. شما ببینید در تمامی پرونده‌های از مفاسد اقتصادی گرفته تا پرونده‌ای مثل کشتار زندانیان در دهه 60 و به ویژه سال 67 تا کشتار روشنفکران و دگراندیشان سیاسی که معروف شد به قتل‌های زنجیره‌ای، تا شلیک به هواپیمای اوکراینی، تا تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و همینطور که نگاه بکنید، در هیچ یک از این موارد جزئیات و اطلاعات منتشر نشده. این در واقع چگونه پایبندی به این شعار هست؟ اگر ابراهیم رئیسی واقعا معتقد است که دانستن حق مردم است، در همون ابتدای کار میتونه بیاد و موظف است که بیاد و اطلاعاتی رو در مورد هیئت مرگ و عمل کرده خودش در سال 67 در اختیار مردم قرار بده.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار ساکن لندن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آتش سوزی در جنگل‌های مریوان برای سومین روز پیاپی ادامه دارد. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش کاربران را برانگیخته. منتقدان رفتار مقام‌های دولتی را در جلوگیری از این آتش سوزی‌ها و شیوه مقابله با آن را به نقد کشیدند. در این میان بازداشت تعدادی از کنشگران محیط زیستی این شهرستان هم خبرساز شده. بشنوید جزئیات بیشتر را در گزارشی از محمد زرقامی.
کردستان در آتش، هشتگی است که آتش سوزی در جنگل‌های مریوان را فریاد می‌کند. هشتگی که به گفته سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، از کشته شدگان آبان 98 خیلی زود فراگیر شد. سه روز از این آتش سوزی‌ها و جدال داوطلبان محلی با آن می‌گذرد. تصاویر آتش سوزی‌ها آشناست. نمایی کلی از دود و شعله، همان که آرش صادقی کنشگر مدنی تصویر کرده است. اما به نوشته این کنشگر، در میان این شعله ها هزاران هزار زندگی است که خاکستر می شود. دریافت های خبرگزاری رکنا نشان می داد بیش از 200 هکتار از اراضی و تنه درختان زیادی تومه حریق شده. یعنی آتش سوزی برخلاف گفته های مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان سطحی نیست. عرفان حسینی از اعضای انجمن سبزچیا که داوطلبان محلی را برای مهار آتش بسیج کرده، پیشتر درباره گستردگی این آتش سوزی به رادیو فردا گفته بود.
والا به جرأت میتونم بگم بالغ بر 500 هکتار را در بر گرفت.
در حالی که منتقدان مقام‌های رسمی را به اهمال‌کاری و بی‌توجهی آمدانه متهم می‌کنند، برخی فعالان سیاسی به حضور بالگردهای ارسالی بر فراز مناطق محصور در آتش خورده گرفتند. جوانا تیمسی فعال سیاسی می نویسد هلیکوپتر نه تنها آب را بر روی آتش نمی ریزد، بلکه بادی که پروانه بالگرد در فاصله نزدیک با زمین تولید می کند، آتش را بیشتر پراکنده می کند. اما عرفان حسینی از اعضای انجمن سبزچیا از مخاطراتی میگوید که امکان نزدیک شدن نیروی انسانی به برخی نقاط برای خاموش کردن حریق را غیر ممکن میکند و چاره‌ای به جز این نیست.
این روستای مرزی هستش. دوران جنگ ایران و عراق یه سری مینایی که اونجا کار گذاشته شده، مواد منفجره باقی مانده از جنگ هنوز اونجا وجود داره متاسفانه، و شاید بگم بالغ بر 150 تا مین منفجر شده. اصلا کسی نمیتونه نزدیک اون، فقط باید با هلیکوپتر و امداد هوایی فقط میتونیم اونجا رو مهار کنیم.
تصاویری هم منتشر شده که نشان میداد بسیاری از داوطلبان در نیمه های شب و پیش از وزیدن باد صبحگاهی مشغول خاموش کردن آتش هستند. همزمان با زبان کشیدن آتش در جنگل های مریوان، آزاد روحی، لایق احمدی، سرکوت عبادی، آلان اردشیری و دلیر محمدی، پنج فعال زیست محیطی اهل این شهرستان بازداشت شدند. دادگستری کردستان از آنچه لزوم بررسی دقیق و کارشناسی موضوع آتش‌سوزی جنگل‌های شهرستان مریوان برای شناسایی مقصران احتمالی این حادثه نامیده خبر داده است. آن هم در شرایطی که فرماندهی یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انسانی بودن منشأ آتش‌سوزی‌ها را تایید کرده، اما گفته است که عمدی یا سهوی بودن آن در دست بررسی است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد در رابطه با آتش‌سوزی‌ها در مریوان. کانون هنر، فرهنگ، کنش، فراخوانی برای گردآوری تاریخچه سانسور حکومتی در ایران به روایت اهل هنر و فرهنگ منتشر کرده. در این فراخوان از اهالی فرهنگ و هنر در داخل یا خارج از ایران خواسته شده تا روایت‌هایشان از سانسور را در قالب متن، تصویر، سند، ویدئو و یا صدا در اختیار این کانون قرار دهند. گفتگوی داشتم پیشتر با باربد گلشیری، هنرمند گورنگار و عضو کانون هنر، فرهنگ و کنش ساکن فرانسه، و از او درباره این فراخوان پرسیدم.
نخست بگم که کانون ما در اوج جنبش مترقی و دموکراسی خواه زن زندگی آزادی تشکیل شد، دور هم جمع شدیم، کار کردیم، بیانیه ها دادیم. یکی از بیانیه های ما فرهنگ بدون ارشاد بود که ما درش توضیح دادیم نباید از یاد ببریم که آن نهادی که ژینا امینی رو کشت نامش گشت ارشاده و نام نهاد سانسور هم وزارت ارشاد. سانسور یکی از این راه هاست. همونطور که در بیانیه هم اومده، سانسور چیان و نه فقط ارشاد، نهادهای دیگه مانند سپاه پاسداران، مانند وزارت اطلاعات، مانند پلیس امنیت، اینها در واقع تلاش کردند که رد سانسور رو هم پاک کنند. خیلی از کسانی که کارهاشون سانسور شده سندی ندارند که بدن. برای همین ما اینجا میآویزیم به تاریخ شفاهی. گاهی یک تلفنی میشه تهدید میشه، گاهی واقعا این روایت ها افواهیست، شفاهیست و نه مکتوب. بعضی اوقات هم خب اگر شانس بیاریم مکتوب بوده. ما اینها رو جمع میکنیم و بعد خب یک بانک اطلاعات گسترده‌ای، داده‌های گسترده‌ای در واقع فراهم میشه برای اهل فن، اهل تحقیق که ببینن که جمهوری اسلامی چطور سانسور میکرد. یا مثلا در همین فراخوان با کسانی صحبت کردیم که مثلا یک فصل از کتابشون حذف شده، اون فصل از کتاب رو ما منتشر خواهیم کرد.
و در همین رابطه چه حوزه‌هایی رو شامل میشه این فراخوانتون؟ یعنی گستردگیش از کتاب و نشریه و مطبوعات خواهد بود تا موسیقی و هنرهای تجسمی و تصویری؟
همه چیز و حتی فراتر از اون. ببینید، گاهی فراموش میشه که همه این حرف یک میزان ارزش دارن. ما حتی ببینید طراحان وب، طراحان پارچه، طراحان لباس، ما حتی گفتیم حجار، یعنی کسانی که سنگ قبر میتراشند. یکی از سانسورهای نظاممند جمهوری اسلامی تخریب سنگ قبر هاست. خب اینها کسانی که اونها را میسازند همکار ما هستند. سنگ قبر نوعی مجسمه است. ما به اینها و یک خطاط داشته که اینها را نوشته. ما به تمام اینها، به تمام حرفی که حرفه هایی که درش خلاقیت هست، ارتباطی با هنر، با فرهنگ، فرهنگ به طور کلی داره، خواستیم که شرکت کنن. داورها، ببینید خیلی از آثار مثلا در داوری میگن از بالا گفتن. ببینید این چیزهای شفاهی هرگز ثبت نشده، این از بالا گفتن، یک تلفن شد، این تهدید شد، اینها هست تا اسناد مکتوب که ما داریم فراهم.
و این روایت‌های شفاهی یا مکتوب همراه با سند چگونه قراره که در یک مجموعه گنجانده بشن و در دسترس عموم قرار بگیرن؟
وبسایت ما به زودی در دسترس خواهد بود. صفحه‌ای اختصاص خواهیم داد به همین کارزار و به همین فراخوان و تمام این چیزهایی که فرستاده میشه. اگر فرستندش، مؤلفش موافقت بکنه و با ما اجازه بده، در اختیار عموم قرار میدیم قاعدتا به رایگان. هر کاری که ما میکنیم درش قاعدتا هیچ نفع اقتصادی نیست، کار کنشگرانه است. ما هممون اهل فرهنگی هستیم که در این حال کنشگر هم هستیم.
و این آثار چگونه باید ارسال بشن؟ نحوه ارسال این آثار چگونه است؟
این روایت ها رو به نشانی A نقطه C نقطه A نقطه censorship at gmail.com میفرستند. با هم صحبت میکنیم، اختیار با خود کسانی است که تماس میگیرند که با نام این منتشر بشه، بی نام منتشر بشه و انواع اقسام، و اینها در اختیار اگر بخواهند در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا بدونیم که چه بر ما رفته است. ببینید سانسور در ایران تبدیل شده به یکی از مولکول‌هایی که انگار در هوا هست، تبدیل شده به یک چیز طبیعی. ما میخواییم به یاد بیاریم که این چیز طبیعی نیست، این یک چیز تاریخی فرهنگی است. چون همه جا حضور داره فکر میکنیم خب وضع موجوده دیگه، کارش نمیشه کرد. ما باید بیرون از این بیستیم و نگاه کنیم و بهش بگیم تو طبیعی نیستی، تو مانع خلاقیتی.
و آقای گلشیری، آیا فرستنده حتما باید مؤلف یا صاحب اثر باشه، یا اینکه میتونه مرتبط با اثر یا مطلع از اثر باشه؟
میتونه باشه، میتونه کاملا میتونه باشه، هر کسی که اطلاع داره. ببینید مثلا ما تو همین مصاحبه‌ای که گرفتیم و هنوز منتشر نشده، چون چند تا می‌خوایم منتشر کنیم، مثلا شما تصور کنید زنده یاد سمندریان، زنده یاد خمار روستا، اینها درگذشتن. خب کسانی که میتونن راجع به سانسور اینها صحبت کنن، سانسور آثار اینها صحبت کنن، کسانی هستند که باهاشون کار کردن. پس مؤلف این کار نیستند اما مطلع هستند. مثلا مشخصا درباره استاد سمندریان ما مصاحبه مفصلی با محمد یعقوبی کردیم که درباره کلاس‌های استاد سمندریان هم صحبت میکنه، راجع به سانسور آثار دیگران هم صحبت میکنه. و اینها در واقع ما بخوایم همه واقعا دست به دست هم بدیم و این تاریخ رو ثبت کنیم پیش از این که از خان پاک بشیم. چون فراموشی است که ما رو به محاق میبره، ما رو میکشه، و نه صرفا مرگ. ما در واقع به زیان فراموشی مینویسیم و ثبت میکنیم.
باربد گلشیری بود، هنرمند و عضو کانون هنر فرهنگ کنش.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
وفی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. وقت بخیر مجدد میگم بهتون و سری بزنیم به دنیای علم و پزشکی. سال هاست که دانشمندان درباره مقاومت آنتیبیوتیکی هشدار میدهند و آن را تهدیدی آخرالزمانی برای بقای انسان توصیف میکنند. حالا تحقیقی که توسط دانشمندان بریتانیایی و چینی انجام شده نشان میدهد که مقاومت آنتیبیوتیکی در نقاطی از کره زمین که هوا آلوده تر است شدت بیشتری مییابد. بشنوید جزئیات بیشتر را در گزارشی از اردشیر طیبی.
نتایج یک مطالعه جهانی نشان می‌دهد که آلودگی هوا مقاومت بدن در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها را افزایش می‌دهد، که خود تهدیدی قابل توجه برای سلامت انسان‌ها در سراسر جهان است. این پژوهش با استفاده از داده‌های بیش از 100 کشور در حدود 2 دهه انجام شده و نشان می‌دهد که در سراسر کشورهای جهان و تمامی قاره‌ها افزایش آلودگی هوا با افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارتباط مستقیم دارد. دانشمندان بریتانیایی و چینی که در این تحقیق مشارکت کرده اند میگویند ارتباط بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی در طول زمان تقویت شده است. این تحقیق که در نشریه انگلیسی لنست منتشر شده، نخستین تحقیقی است که ارتباط بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی در سطح جهان را نشان می‌دهد. مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از فزاینده‌ترین تهدیدها برای سلامت جهانی است و می‌تواند افراد را در هر سنی و در هر کشوری تحت تأثیر قرار دهد. تازه ترین برآوردها نشان می‌دهد که سالانه 1,300,000 نفر در سراسر جهان بر اثر مقاومت آنتیبیوتیکی جان خود را از دست می‌دهند. عامل اصلی مقاومت آنتیبیوتیکی استفاده نابجا و بیش از حد از آنتیبیوتیک‌ها برای درمان بیماری‌هاست. اما مطالعه تازه نشان می‌دهد که این مشکل با افزایش سطح آلودگی هوا شدت بیشتری می‌گیرد. اگرچه این تحقیق تازه مبنای مشاهده‌ای دارد و به روابط علت و معلولی بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی نمی‌پردازد، اما آنچه مسلم است این است که هر دوی این عوامل به طور جداگانه نیز تهدید جدی برای سلامت انسان‌ها هستند. دانشمندان بارها هشدار دادند که مصرف نابجا و بی‌رویه آنتیبیوتیک‌ها می‌تواند در آینده پیشرفت‌های جراحی را بی‌حاصل کند، زیرا حتی در صورت موفقیت در انجام جراحی ها ممکن است فرد بیمار بر اثر عفونتی ساده و به دلیل مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها جان خود را از دست بدهد. دکتر آمیتیس رمضانی دبیر انجمن بیماری های عفونی ایران سال گذشته هشدار داده بود که ایران جایگاه دوم جهان در مصرف آنتی بیوتیک ها را دارد و مصرف این داروها در کشور 16 برابر استاندارد جهانی است. همزمان برخی از شهرهای ایران نیز در رده آلوده ترین شهرهای جهان قرار دارند.
اردشیر طیبی گزارش می داد در رابطه با مقاومت در برابر آنتی بیوتیک.
ما که نبودیم نون 40% گرون شد، آب قطع، هوا گرم، برق نبود. ما از زمله فهمید هم شمال هم جنوب دریا داریم، گفت خیلی خوبه باید ازش استفاده کنیم. فرمانده سپاه فیلم خصوصی روابط جنسیش با نه با باجناقش هنو بیرون نیامده، ولی انگشت تهدیدشو به برملا کنندگان فیلم‌های باجناقی نشون داد. شهرداری تهران پس از پاکبان و پاکبان حجاببان استفاده می‌کند.
ما میتونستیم بگیم رادیان.
شما هم از دیده‌ها و شنیده‌هاتون این هفته برامون بگید. ایستگاه فردا چهارشنبه و پنجشنبه 18 و 19 مرداد ساعت 8 شب از رادیو فردا.
یک کارگردان برجسته زن که در بیمارستانی در فرانسه دوربین را روی بیماران متمرکز کرده بود، در روزهای فیلمبرداری دریافت که به یک بیماری سخت مبتلا شده. کلر سیمون از آن پس خودش هم مقابل دوربین نشست. فیلم مستند بدن ما اکنون به پایان رسیده و در ماه اکتبر بر پرده سینماهای فرانسه به نمایش در خواهد آمد. بشنوید جزئیات بیشتر را در گزارشی از شهاب عموپور.
L'hôpital est un lieu où chaque personne arrive avec son histoire.
Claire Simon, فیلمساز مشهور و پرسابقه فرانسوی، لوکیشن و موضوع تازه‌ترین فیلم مستندش را در یک بیمارستان و بیماران یافته بود. یک ماه از فیلم برداری می‌گذشت که این کارگردان 68 ساله فهمید که بیمار است و تصمیم گرفت خودش نیز جلوی دوربین برود. کلر سیمون که در لندن متولد شده اما بیشتر اوقات زندگی را در فرانسه گذرانده، در فیلم بدن ما همونطور که از نامش پیداست روی بدن زنان متمرکز شده. او در این مستند 168 دقیقه‌ای روایت‌های گوناگون را از بیماران زن به تصویر می‌کشد. از تولد نوزادی که مادرش تاکنون شانس بچه دار شدن نداشته تا زنی سال خورده که در روزهای پایانی زندگی است. از جنسیت و بدنهای برهنه مقابل دوربین تا ذهنیت زنی که دنبال ترک اعتیاد به الکل است. همه اینها زیر چتر بیمارستانی که قبلاً تهیه کننده فیلم در آن بستری بود و با اکیپ سازندهی که همگی زن هستند. کارگردان، نویسنده و بازیگر تحسین شده سینمای فرانسه که دوربینش را روی بدن زنان میچرخاند، ناگهان دریافت که توده‌ای در بدن خود دارد. نشانه ای از یکی از بیماری‌های پرشمار این سالها، سرطان پستان. کلر سیمون بیان که رویش را ببازد، پروژه فیلم را تعطیل کند و از کار و زندگی دست بکشد، فقط یک شخصیت و سکانس‌های دیگر را به قبلی‌ها افزود. گروه و تجهیزات در اتاق پزشک معالجش مستقر شدند و حالا او و پزشکم جزو سوژه‌های فیلم بودند. دوربین روی سپایه حالات و واژه‌های کارگردان را ضبط می‌کرد که نگران ریزش گیسوان روشنش در پی شیمی درمانی و بیمناک از بریده شدن پستانش بود. کلر سیمون که فیلم‌های از جمله بازآفرینی، میمی و ژئوگرافی انسانی را در کارنامه دارد، فیلم برداری را ادامه داد و نتیجه شد مستندی که در آخرین دوره از جشنواره فیلم برلین در بخش فروم درخشید و حالا مخاطبان منتظرند تا آن را بر پرده سینماها ببینند. کلر سیمون اکنون در صدد ساخت فیلم بعدی است. او میگوید که چرخاندن دوربین بر بدن زنان بیمار و حضور در میان آنها به خودش در واکنش به یک بیماری سخت مؤثر بوده است. کلر سیمون میگوید که این فرصت را داشته تا با زیبایی، یگانگی و گوناگونی بدنهای زنان در مراحل درمان یا بستری آشنا شود، با آنها در ترس، آرزوها و مبارزاتشان هم سفر شود و خودش نیز مانندشان مقابل دوربین بایستد.
تو کمپران، کاتو کمپران، کاتو انفوه، کاتو فالیسو.
شهاب عموپور گزارش میداد در رابطه با کلر سیمون و فیلم مستند جدیدش. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com ملاحظه و مشاهده کنید. از جمله خبری در رابطه با بریتانیا که 8 فرد و نهاد ایرانی رو به دلیل تأمین پهپادی روسیه در جنگ علیه اوکراین تحریم کرده. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.